أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. اشاره‌ای داشتیم در نهایت عرایض دیشب خدمت حضار گرم قدر به اتهامات و اون اباطیل و اوهاماتی که پیرامون خداوند سبحان از دیرباز وجود داشته است و جعل و قرار دادن شریک در اشکال مختلفه اون برای خداوند سبحان به خاطر کوتاهی از ذهان انسان ها. شرکا و جن رو خدمت عزیزان توضیح دادیم که اینها چه کسانی بودند. سه گروه رو در این باب شریک هر می دانستند: در مقام عبودیت یا اطاعت یا پرستش. مثلا و اون که ادب قرآنی در نهایت فرمود سبحانه و تعالی اما یصفون، از حال شما کجاست و مقام شامل حق کجاست. این اباطیل و اوهامات و عظمت و جلال خداوندگاری تفاوت بسیار دارد. در ادامه این بحث بدیع السماوات و الارض، شما به چه کسی که این اتهاماتی را میزنید؟ اون خدایی که بدیع السماوات و الارض از اسامی حضرت ذوالجلال کلمه بدیع است، که واژه بدیع از ماده ابداع می آید. در کلام عرب ابداعی داریم و اختراعی داریم. هنگامی که شیء ایجاد می شود اما الگوی قبلی ندارد، این رو ابداع می گویند. هنگامی که شیء ایجاد می شود وجود قبلی ندارد، این رو اختراع می گویند، که هر دو در خصوص خداوند سبحان جاری است. حضرت علی اعلی از عدم وجود را به هستی می آورد. کان الله ولم یکن معه شیء، در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. خداوند سبحان معدومات رو موجود می کند. البته اینجا مباحث عقلانی وجود دارد که شاید در این مجال نگنجد خدمت عزیزان، که آیا ایجاد معدوم چگونه می شود یا چگونه نمی شود. این های مباحث فلسفی و عقلانی دارد که خب خیلی مناسبت با محفل عزیزان و دوستان ندارد. اما علال قاعده همان که خداوند سبحان بارها می کند، بارها مطرح می کند، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح از عدم زد. حضرت حق مخترع الوجود است، از سوی دیگر مبدع وجود است، یعنی اون چه می آورد بدون مثل است، بدون مثال است و بدون شکل سابق است. فرمود بدیع السماوات و الارض انا یکون له ولد، چون صحبت آن بود که فرمود خرقو لهو، اینها خرق کردن برای خداوند سبحان. و اشاره کردیم اگر دروغ حساب شده باشد، دروغ از آنها باشد که این دروغ از راست میگیرد فروغ، اون رو اختلاق و خلق میگویند. اگر دروغ بسیار بی حسابی باشد که از ظاهر اون فضاحت اون مشخص است، این رو خرق میگویند. فرمود اینها برای خداوند سبحان به دروغ فرزند قائل شده اند. اینجا دفاعی است. منتها توجه دارید حضرت علی اعلی در قرآن هنگامی که پاسخ رو مطرح می کند در قبال شبهات و مطالب و اون اوهامات و اباطیل، علل قاعده حضرت سبحان فهم مخاطب رو در نظر دارد. یعنی نوعاً الحدید و بالحدید یفلح، با همون زبان فهم مخاطبان ابتداءً خداوند سبحان با اونها سخن رو مطرح می کنند، اونگاه مستوای برتر از کلام می آید. در اینجا فرمود خداوند چگونه می تواند ولد و فرزند داشته باشد؟ ولم تکن له صاحبه، و حالی که از باری تعالی که صاحبه ندارد، و حالی که خداوند سبحان کف ندارد، صاحب به معنای کف و همسر. به لحاظ این که این انسان ها در ذهنشون برای خداوند قیاس کردند و فرزند ساختند و تصور نمودند، در بعض از آیات خداوند سبحان چنین می فرماید که اگر شما احساس می کنید که خداوند فرزند دارد، به لحاظ آن است که شما نیاز می بینید. ریشه تبنی و ریشه این که انسان فرزند داشته باشد یا فرزند غیر رو به فرزندی بپذیرد، احتیاج و حاجت است. هنگامی که انسان ها احتیاج درونی می بینند برای ادامه نسل خودشون، اونگاه می گویند رب حبلی من لدن تزریت انتیبه، اونگاه از خدا فرزند می خواهند، یرسونی و یرسو من آل یعقوب می خواهند. هنگامی که انسان ها احساس نیاز و حاجت به استمرار وجود خودشون می کنند، اونگاه به فکر توالد و تناسل و فزونی و فرزند خواهی می افتند. به هنگامی که وحشت ها، وحدت ها، نیاز ها و ناتوانی های پیری را در نظر می آورند، گفتم که تو بگیری تو تابوت مرا بردوش، اونگاه بیا به فرزند می افتند و فرزند خواهی دارند. خداوند هنگامی که این انگیزه های ولدداری و فرزندداری را مطرح می کند، اونگاه می فهمد خداوند غنیست، او نیاز ندارد به اون که شما نیاز دارید، پس او فرزند نمی خواهد. اینها تصورات شما، ذهنیات شماست که ساخته این پیرامون خداوند، و الا او غنیست و الله هو الغنی، و نیاز به این مسائل که شما می گویید ندارد و او احتیاجی نخواهد داشت. گاه مانند اینجا به لحاظ این که انسان ها هنگامی که بناس فرحال دارای فرزند باشند، اسباب و ابزار و زمینه می خواهد که کمترین اون به لحاظ این که فرزند زائده جسمانیت است و باب توالد و تناسل مبتنی بر زوجیت است، لذا طبعا باید که به هر حال زمینه کار این چنینی باشد. خدا چگونه فرزند دارد و حال این که حضرت احدیت همسری ندارد، و حال این که ذات علی اعلی اون جسمانیت و زوجیت در وجود او نیست، پس چگونه میگویید خداوند دارای فرزند است؟ این مطلبی است که در حد استعداد فهم و ذهن اونها خداوند پاسخ میدهد. اما به دنبال اون فرمود و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم، رابطه خداوند سبحان با وجود رابطه جزئیت نیست، رابطه جزء و کل نیست که رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند از این مقوله و از این دست است. رابطه خداوند سبحان با وجود و هستی رابطه مشابهت نیست که بگو این فرزند و والدین تشابه دارند، این خصوصیات را دارند. رابطه ای که خدا با وجود و هستی دارد، رابطه خالقیت و مخلوقیت است، رابطه قاهریت و مقهوریت است، رابطه علت تامه و ایجاد و معلول است. اینها رو چگونه شما میتوانید قیاس کنید بر رابطه بین فرزند و به اصطلاح والدین؟ اینها که از این مقوله نیست. با این جمله کوتاه و خلق کل شیء، تمام این مطالب رو خداوند میفهماند و اثبات میکند. و خلق کل شیء، او چنین رابطه‌ای دارد با وجود، با هو به کل شیء علیم. در اینجا مطلب دیگری دارد که حال در ادامه سخن عرض میکنم. ذالکم الله، این تصویری است که خداوند از خود برای شما ایجاد میکند. ذالکم الله ربکم، این الله همون رب شماست. لا اله الا هو، معبود دیگری جز اون نیست. این نفی ابتدایی لا اله الا هو، خط بطلان بر تمام شرکا و اون ذهنیات سابقه می کشد. اونگاه فرمود خالق کل شیء، مجموعه وجود هر اون که بر او صدق شیئیت می کند، هر اون که دو جزء دارد، ماهیت دارد و وجود دارد، هر آنچه بر او صدق قاعده امکان می کند، و کل ممکنن زوج ترکیبی یا مرکب من ماهیت و وجود، هر شیء ممکن متصوری که این دو جزء را دارد بر او شیء می گویند. لذا ما در اطلاق شیء بر خداوند سبحان، خود بزرگان امیر المؤمنین هنگامی که اطلاق شیء کردن با احتیاط فرمودند شیء لا کبقیت الاشیاء، خداوند را اگر می گوییم شیء یعنی موجود، وجود دارد، لا کبقیت الاشیاء، نه اینکه بخواهید شما شیئیت خدا را با شیئیت بقیه اشیا به ذهنتون بیاید و بحث ترکیب در ذات باری تعالی باشد. نه اینطور نیست. شیئیت خداوند سبحان و وجود او چیز دیگری است. ماهیت خداوند سبحان، انیت خداوند سبحان است، کل بحث دیگری دارد. فرمود خالق کل شیء، تمام مجموعه وجود را و هر آنچه بر او صدق شیئیت میکند همه خالق آن خداست. دست توانمند الهی است که آن را آفریده است. و اگر رابطه خداوند با وجود رابطه خالقیت است که مجدد اشاره می شود، تمام اون مطالب قبلی را رها کنید، برید پیدا کنید اون رابطه ای که خدا با وجود دارد، ببینید این موجود و این مخلوق چگونه می تواند با اون خالق و با اون مستر فیاض رابطه داشته باشد. برید این ظرافت ها را پیدا کنید، این اباطیل و اوهامات را به دور و به کناری بریزید. حالا این مسیر بحث بود، اما در اینجا یه نکته ای وجود دارد. اکثر مفسرین متعرض شدن، بذار ما هم به سنت تفسیری خدمت عزیزان یه اشاراتی رو عرض میکنم. در آیه قبلی فرمود خلق کل شیء، در اینجا فرمود خالق کل شیء. اونجا به شکل فعل مطرح کرد، اینجا فاعل فعل را مطرح کرد. خلق خالقان، هر دو رو خداوند مطرح میکنند. هنگامی که سخن به اینجا میرسد که خدا همه چیز را میآفریند، پاری از محققین و پاری از مفسرین از اهل سنت، اونها که در اعتقادات و در کلام تابع مذهب اشعریت بودند و اشعری مزاجند، اندامی که به این آیه میرسند، این آیه رو به اصطلاح و مشابه این آیات را دلیل اون میدانند که خداوند آیا خالق کل شیء هست یا نیست. قرآن میگوید خالق کل شیء. آیا افعال و اعمالی که از انسانها سر میزند شیء یا نه؟ بله شیء. الصادر من الشیء شیء، اون که از ما صادر میگردد شیء است. پس بنابراین اگر چنین است، خالق کل شیء، خداوند خود خالق افعال ماست. افعال ما خلق الهی است، مخلوق خداوند سبحان است. و اینجا بحث اختیار به کجاست، بحث انتخاب به کجاست و خلاصان، چون مبانی فکر اشعری در بحث جبر و اختیار زنده می شود در این آیات. اینو دارن بزرگانی مانند فخر رازی، 5-6 تا رو در این آیه اختصاصی به این بحث دادن. خیلی ها مفصل از این وادی سخن گفتن. اینها خیلی نیاز و ضرورتی به طرح اون نیست، چون اساسا بارها عرض کردیم مبحث جبر و اختیار از مسیر و مسب به پیش خارج شد در اسلام. و الا غذایا این نبود، آتش به جام شمع فتد چین بنا نهاد. حالا در حد تذکر عرض می کنم، در اینجا استفاده این معنا از این آیه شریفه مقدمه مختصر، خالق و کل شیء، میگوید افعال ما خلق الهی است و از این باب خیلی از مفاسد را به خداوند نسبت بدهیم، از این باب خیلی از مسائل را ما پیرامون خداوند سبحان به هر حال اوهامات و خیالات و اباطیل را ببندیم، نمیشه. ما دو نکته را توجه داشته باشید. خداوند در قرآن دو چیز را نفی میکند از صفات قدسی خیش. انه لا یأمر بالفحشاء، خداوند امر به فحشاء نمی کند. مجموعه اعمالی که از انسانها سر می زند و در اینها مایه های فحشاست. ان الله لا یأمر بالفحشاء، توجه دارید. دو، ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند سبحان در مقوله حضرت حق ظلم به بندگان وجود ندارد. مجموعه اعمال فاسده و مفاسدی که از انسانها سر می زند دو چیز است. اگر تمام فرامین شیطان را، اگر تمام اعمال ناپسند انسانها را خلاصه بخواهیم بکنیم، تحت دو عنوان وارد کنیم عزیزان، همین دو عنوان است: فحشا و ظلم. فحشا و ظلم، تمام مفاسد و تمام معاصی و اعمال ناپسند تحت این دو کلمه داخل می شود. ان الله لا یأمر بالفحشاء، انه لا یأمر بالفحشاء، خداوند به فحشا نمی خواند و باز از اون می دارد. ان الله لیس بظلام للعبید، این دو مقوله تمام مفاسد رو میگیرد. واقعا عجیب است. ببینید بین الهلالین داخل پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، تمام معاصی به این دو کلمه برمیگرده. در طول تاریخ هر کسی خواست مقابل خط خدا خط ایجاد کند، هر کسی خواست کمرنگ کند تلاش و کوشش و زحمت انبیاء بزرگوار الهی را و خواست تضعیف در بنیان فکری و اعتقادی و ایمانی جامعه انسانی ایجاد کند، از این دو خط استفاده کرد، این دو نیرو را به کار آورد، قوه شهویه را و قوه غضبیه را. تمام مفاسد عزیزان وارد در همین دو کلمه می شود. اینی که شما می بینید حالا در این سالهای اخیر، مثلا خب اون دنیای سرمایه و بعض از مبانی فکری غرب رو اگر بررسی میکنید و میبینید سرمایه گذاری بر دو چیز میشود، چه در عالم تصویر و چه در بقیه مسائل، سرمایه گذاری بر دو چیز است، یا بر اکشن است یا بر سکشوال است، یا ظلم است یا فحش است، یا خشونت است یا سکس است، یا قوه قذریه است یا قوه شهریه است، چیز دیگر جز این نیست. تمام کار در این خلاصه میشود، تمام کار در این خلاصه میشود. درست فهمیدند اونها. اگر بخواهد خط تلاش انبیاء الهی تضعیف شود، راه همینه که اونها فهمیدن و کارشون درست انجام میدهن. در مسیر به اصطلاح اخلال کردن و در مسیر تضعیف تلاش و روحیه معنوی و توحیدی در جوامع بشری، این دو عامل مال امروز نیست. اینها هزار سال قبل هم همین دو عامل بوده است، قوه غضبیه بوده است و قوه شهریه بوده است. انه لا یامر بالفحشاء ان الله ليس بظلام للعبید. از اون طرف هم خداوند سبحان این دو عنوان رو مطرح میکنه. خب حالا با توجه به این، خدای سبحان جل و علا از این دو عامل باز میدارد. افعالی که تحت عنوان فحشا و ظلم از انسانها صادر میشود، اینا چه ارتباطی به خدا دارد؟ چگونه ما بگوییم خالق کل شیء و خدا خالق افعال انسانهاست؟ و حال این چه قضیه مطلب این است؟ به طور کلی اینها خارج است از اون استدلالاتی که بعضا میخواهند از این مباحث اون بحث رو استفاده کنند و چنین برون بکشند این مطالب را. یک و ثانیاً، هنگامی که ما فعلی را به خداوند سبحان نسبت میدهیم، افعال انتصابی به هر گاه مع الواسطه است، گاه بلا واسطه است، گاه اینها واسطه دارد گاه واسطه ندارد. مستقیماً بدون سبب خداوند سبحان پاره از اعمال را انجام میدهد، گاه بدون سبب گاه با سبب. هنگامی که بحث افعال انسان مطرح میشود و کارهای ما مطرح میشود، خداوند سبحان یه سببی قرار داده است که اون سبب تمام این مشکلات رو حل میکند و اون اختیار است. خود سبب اختیار انسان هاست، انتخاب انسان هاست. اگر این فعل را ما نسبت به حضرت باری تعالی میدهیم، با تفکیک این معنا کنیم، علل طولیه بشناسیم، علل عرضیه بشناسیم، اگر فعلی رو به خداوند سبحان نسبت میدهیم، ببینیم انتصاب این فعل به چی نیست. یکی از اسباب اختیار است و اگر کار به اختیار رسید، مطلب همان است که میگوییم و شبهه به طور کلی مرتفع میگردد. پس این کسانی که خواستن به نوع این آیات شریف استدلال کنن، اینها استدلال خام است، اینها اون توجه لازم رو به مبانی این بحث نداشتن، لذا بعضن میبینید که دچار مشکل میگردن. فرمود خالق کل شیء فعبدوه، او را عبادت کنید، و هو علی کل شیء وکیل، و خداوند سبحان بر هر چیزی وکیل است. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، ذات اقدس او لا تدرکه الابصار، ابصار و بصر و چشم نمیتواند خدا را درک کند و ادراک کند، اما و هو یدرک الابصار، اما او ابصار و انظار را درک میکند. کلمه لا تدرکه الابصار که از ماده ادراک میآید، خود واژه ادراک لحوق الشیء، رسیدن کامل به حق یک شیء را اینجا ادراک میگویند. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتند انا لمدرکون، اسیر شدیم، فرعون به ما رسید، ما را گرفتند، مکتب تمام از کنار دریا ایستادند. خود ادراک اللحوق به شیء، اون رسیدن و وصول به حق مخصوصا به حقیقت شیء را ادراک میگویند. فرمود لا تدرکه الابصار، خدای سبحان را ابصار و چشم درک نمی کند، با چشم سر و با این ابزار نمی توان خدا را بهش رسید، نمیتوان درک حق کرد، نمیتوان رسید به حق صفات و ذات باری تعالی. از این طریق و از این منظر امکان ندارد. لا تدرک الابصار، البته قضیه طرفه است، و هو یدرک الابصار، اما ذات اقدس او لحوق و ادراک کامل بر ابصار و بر فرایند بصر دارد. معنای دوم کلمه ادراک که از همین معنا برخواسته می شود و به خداوند سبحان به این جهت اطلاق می شود، خود ادراک یعنی احاطه. وقتی یک کسی احاطه کامل به یه شی دارد، می شود مدرک و شی. هیچ کس احاطه بر خدا از طریق بصر ندارد، اما خداوند یدرک الابصار، خدا احاطه بر جمیع ابصار دارد، او احاطه بر تمام انظار دارد. خب آیه شریفه در این حال که این بحث رو مطرح می کند، اون بحث کلی رؤیت الله نیز در اینجا مطرح است. لا تدرکه الابصار، سخن تمام، معطل نباشید، در فکر اون نباشید که ما می توانیم خداوند سبحان را ببینیم یا نبینیم. لا تدرکه الابصار، امکان ندارد که کسی بتواند با اسلحه چشم سر و با بصر حضرت باری تعالی را ببیند. دیدن شرایطی دارد، خصوصیاتی دارد. شیء مرئی یه صفاتی باید داشته باشد، اون چه میخواهد دیده شود، اون چه میخواهد ببیند صفاتی باید داشته باشد. فضا و شرایط رؤیت خود یه صفاتی است. هیچ کدام از اینها در باب دیدن خداوند سبحان محقق نمیگردد. نه خدا اون خصوصیات دیدنی را دارد که به این چشم در آید. خداوند نه حال است نه محل است، نه عوارض امکانی دارد نه به عوارض جسمانی دارد. اگر شیء بخواد دیده بشد باید این ماده باشد، تحت زمان باشد، تحت مکان باشد، عرض داشته باشد، طول داشته باشد، عمق داشته باشد. این سه بعد درش محقق بشه تا رؤیت بشه، ولی رؤیت نمیشود. خداوند سبحان از ماده برون، از خود خالق ماده است. لا تدرک الابصار، او به چشم نمی گنجد و در نمی آید. و هو یدرک الابصار، اما او ابصار را و فرایند بصر و تمام این خصوصیات در کف با قدرت اوست و اون احاطه بر این معنا دارد. حیف میاد در اینجا اشاره نکنم به همون جمله‌ای که پیرامون این آیه شریفه شاید از وجود مقدس امیرالمؤمنین سوال شد که گاه گفتم مطلب رو، قسمتی از اون رو، حالا اشاره میکنم. توجه داشته باشید عزیزان، خود این بحث رؤیت الله و لقاء الله و دیدن خداوند سبحان از مباحث شیرین و پرجاذبه و لغزنده بود است در بین متفکرین اسلامی. یعنی اینی که بزرگان و متکلمین شیعی این اعتقاد را دارند که خداوند سبحان لا یرا فی الدنیا، در دنیا دیده نمی شود. خب این رو متفقون علیه هم دیگران. بزرگان اهل سنت نیز می گویند، کلیه مذاهب اسلامی این رو می گویند که خدا در دنیا دیده نمی شود، یعنی با این چشم خدا رو نمی توان دید. منطقه از اینجا خط بعدی ایجاد می شود. عده‌ای می گویم که در عالم قیامت و آخرت که انسان قوای او فرق می کند، ابصار و ادراک انسان فرق می کند، یه اختلاف سطحی پیدا می کند، در اون عالم می توان خداوند سبحان را دید. اونجا خدا یرا دیده می شود. این بحثی است که خیلی از بزرگان اهل سنت شاد عموما در بعض از مذاهب این اعتقاد را دارند. اما اعتقاد شیعه در آن باب این است که خیر، خداوند سبحان نه در دنیا دیده می شود نه در آخرت دیده می شود. لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره. خداوند سبحان را هیچگاه با چشم سر در هیچ کجا نمی توان دید. این اون بحثی است که اعتقاد ما بر آن است. و اگر بحث رؤیت الله مطرح می شود، رؤیت بالبصر نیست بلکه رؤیت بالبصیرت است. اون ادراک خداوند سبحان با بصیرت است. حالا جمله ایست که گاه عرض کردم خدمت عزیزان، 4-5 خطشو میخوانم و یه توضیح مختصری عرض میکنم خدمت عزیزان. کلام 179 از مجموعه فرمایشات وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. قد سأله ذئلب الیمانی، آقای ذئلب یمانی دو مرتبه نامش در نهج البلاغه آمده است، یکی اینجاست. فقال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، پسر ابی طالب آیا خدایت را دیده ای شما یا ندیده ای؟ فقال علیه السلام افا اعبد ما لا ارا، ذئلب آیا من خدایی را که ندیده ام احساس میکنی عبادت میکنم؟ فقال و کیفه ترا، شما اگر دیدی چرا ما ندیدی؟ و کیفه ترا، چگونه شما خدا را دیده ای؟ فقال، به مجرد این که این بحث ذهنیت این قضیه پیش آمد، سریعا امام فرمودن لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان. نه مراد من این نبود، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، این عیون و این چشم ها به شهادت ظاهر خدای سبحان رو نمیتواند درک کند، ولیکن تدرکه القلوب به حقائق ایمان، اما خدای را با حقیقت ایمان در دل میتوان جست. چه زیباست واقعا اون غزلی که ادیب بزرگوار، ادیب نیشابوری، اون ادیب اول در حال با اون زیبایی فرمود که کجا هستید، دنبال چه هستید، مجوجای به جز در دل دردیش. خدا را، خدا را اگر میخواهید بیابید، که استفاده شده از همان حدیث قدسی است، انا عند منکسرت قلوبهم، اگر مرا میخواهید بیابید برید در دلهای شکسته از بندگان من، من را اونجا پیدا کنید. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق ایمان، با چشم دل و قلب، با حقیقت ایمان و اسلحه ایمان، خدای را می توان در تمام وجود حس کرد و دید. قریب من الاشیاء غیر ملابس، خداوند نزدیک است به اشیاء، غیر ملابس نزدیکی است که تلابس و لمس با اشیاء ندارد، بعید منها غیر مباین، اما دور است از اشیا، دوری که بین او و بین اشیا بیرونیت و جدایی وجود ندارد. و معکم اینما کنتم است، با شماست هر کجا باشید. متکلمون بلا رویه، خداوند متکلم است، کلم الله موسی، سخن میگوید. اما این اوصاف خدا فریبنده براتون نباشد. احساس نکنید صفات خدا را با صفات خودتون نزدیک کنید. اگر خدا تکلم دارد بلا رویه، شما میگوید اول اندیشه وانگهی گفتار. رویه یعنی تفکر. خداوند متکلمون بلا رویه، خدا برات تکلم که نیاز به تفکر ندارد. مرید الله به همه، شما اول باید یه مطلبی براتون مهم باشد، وچه همتتون باشد، نظرتون رو جلب کند، اونگاه به سوی اون متوجه میشید، اون رو اراده میکنید. مریدون بلا همه، خداوند اراده میکند، اما نه از مقوله شما که مسئله برای خدا جلب توجه بکند، اونگاه به اون توجه کند. سان اون بلا جاره، خداوند عمل میکند، خداوند صانع است. خود صانع و صنعت شیعی را با دقت تام محقق کردن و به وجود آوردن. خداوند صنعت دارد، اما مثل شما نیاز به ابزار در صنعتش ندارد. لطیف لا یوسف بالخفا، خدا لطیف است، اما لطف خدا را شما با نسیم، با لطافت نسیم سحر یکی نگیرید. خداوند لطیف است، اما نه با اون خفایی که لطف او خفی باشد به اون معنا. کبیر لا یوسف بالجفا، خداوند سبحان کبیر و متعالی است که هیچگاه به ظلم برخلاف کبریای خیش عمل نمی کند. بصیر لا یوسف بالحاسه، خدا بصیر است، اما با حاسه و چشم و گوش و بقیه اعضا او را نمی توان درک کرد. رحیم لا یوسف بالرقه، خداوند رحیم است به بندگانش، اما رقیق نیست. خداوند دلشکستگی ندارد که رحمت او از دلشکستگی برخواسته باشد. تأن الوجوه لعظمته، چهره ها در قبال عظمت او بر خاک افتاده است. و تجب القلوب من مخافته، و دلها از مخافت او جبه، دلها از مخافت او شکافته می گردد. و افعلتون عارفی منک فاضعه، آن دلها به فیضان می آید در قبال جلال و عظمت ذات باری تعالی. فرمود لا تدرکه الابصار، منتظر این نباشید، خداوند چشم در نمی آید. و هو یدرک الابصار، و اون تسلط کامل را بر شما دارد. و هو اللطیف الخبیر، و خداوند سبحان لطیف و خبیر است. اون که خدا ادراک بسر شما می کند و تسلط بر بسر شما دارد، این از لطافت خداوند سبحان است. و هو اللطیف، از اسماء الله الحسنا کلمه لطیف است. لطیف دو معنا دارد، یک معنای اون اینی ظریف کار، اون انسان ها بعض از مشاغل اینها یه ظرافتی دارد، یعنی لطیف است، مواظب باشید با اینها خیلی درست برخورد نکنید. یه لطافتی در این کار وجود دارد، این گل رو به گونه‌ای بگیرید پس مرده نشود، این گل یه لطافتی دارد. اون ظریف کار بودن را لطیف میگویند. دوم شدت مهربانی را لطف میگویند، و اون کسی که چنین عمل میکند او را لطیف میگویند. دو معنا در واژه لطیف وجود دارد، و اینها هر دو نسبت به خداوند سبحان محقق است. اعمالی که حضرت علی اعلی نشان میدهد و صفات خداوندی نوعا متصف به لطف است، یعنی خداوند سبحان ظرافت کاری در وجود و در آفرینش دارد. خب اونها که گاه با بعض از لطائف خلقت باری تعالی آشنا میگردن، این معنای لطیف بودن خدا رو در تمام وجود حس میکنن، در تمام هستی میبینن، در تمام اجزاء خلقت، در جزء طبیعت این لطف باری تعالی سرایت دارد. اینگامی که به خود انسان میرسد و کم لله الطاف خفیه، چه الطافی را گاه انسان میبیند از خداوند سبحان که در وجود خودش حس میکند. اون ظرافت لطف خدا با خودش رو که چگونه خدا گاه چگونه عمل میکند، کان ملک ما را به شیر و شهد و حلوا میکشد، گاه اون چنان میشد که برحال دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد. گاه کار اینطور میشد در رابطه با انسان ها، خدا با لطف اون چنان ادب میکند، خدا با لطف گاه اونچنان انسانها رو سر به خط می کند، گاه اینها رو به سوی خودش جذب می کند که متغیر می ماند. جمله است بعض از اهل دل و عرفا دارند، وقتی می خوان صفت لطف و لطیف بودن خدا رو مطرح کنند، می گن می دانید لطیف کیست؟ لطیف اون کسیست که اذا دعا، وقتی که او را می خوانی لباک، سریعا تلویه می کند، سریعا می گوید لبیک، وقتی او را می خوانی صدای تو می زند و جواب تو میدهد لبیک، و وقتی او را نمیخوانی و وقتی او را دعا نمی کنی دعاک. اگر تو دعاک لباک، تو میخوانی او پاسخ مثبت میدهد، وقتی تو نمیخوانی باز او شروع میکند به خواندن، او تو را میخواند، او تو را صدا میزند، کجا هستید بندگان من، بیایید، یا عبادی الذین، بیایید کجا هستید. تعبیر بسیار عظیم است، بسیار ظریف است عزیزان. به بلای تو که گر بنده کویت خوانیم، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. خدا دارد به همین هایی که ریختن، پاشیدن، اسراف کردن بر وجود خودشان، یا عبادی الله، عباد، بندگان من، اینا رو دارد به خودشون اسناد میدهد، اینا رو دارد خدا به خودش نسبت میدهد، اینا رو بنده خودش میخواند. لطیف اون کسیست که اگر او را نمیخوانی به او پشت کرده، او تو را میخواند، نمیگذارد بروی، رعایت نمیکند. لطیف اون کسیست که اگر اطاعت او میکنی کافات، کفایتت میکند، اگر معصیت او میکنی آفات. قلم قرمز دارد در دست، میکشد در جرائم اعمال اگر متوجه باشی. اگر اطاعت کنی کافات، کفایت میکند، اگر عصیان کنی آفات، به عفو با تو عمل میکند، با عفو خیش با تو عمل میکند. این هم مصادیق لطف خداوند سبحان است، این نهایت رحمت و اون لطافتی که از اعتباری تعالی با بندگان خیش دارد. فرمود و هو اللطیف الخبیر. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. تا اینجا یه سری آیات مطرح شد که بعد از آمدن به قیامت، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مطرح بود، می آیید پا به صحنه قیامت می گذارید. فرمود ان الله فالق الحب و النوا، از شکافتن دانه و درون زمین کار آغاز شد، دیشب عرض کردیم تا اون میوه سر درخت خداوند سید را ادامه داد. حالا می فرمد قد جاءکم بصائر من ربکم، اینها که دیدید، تمام این مطالب که گفتیم، تمام اینها بصائری بود از ناحیه خداوند که برای شما آمد. کلمه بصائر جمع بصیرت است، همان گونه که ابصار که الان مطرح کردیم جمع بصر است، بصائر جمع بصیرت است. خود بصیرت و بصر این فرق رو عموما دارن. اون چرا انسان با چشم به اون میرسد این بصر است، اون که انسان ادراک قلبی دارد این بصیرت است. خود بصیرت گاه به عنوان حجت و بیانه را بصیرت میگویند. قد جاءکم بصائر من ربکم، از ناحیه خداوند سبحان یه حجت ها و بیاناتی برای شما اومد که اینها رو باید با قلبتون بهش برسید. اینها نیاز به ادراک قلبی دارد، خداوند روشن میکند مسائل را برای شما. فمن ابصر فلنفسه، اون کسی که توجه میکند به این بصیرت و به این بیانات و حجج و ادله الهی، مزد او بر خویش است، عمل کرد او حاصلش بر خود او خواهد بود. فمن ابصر فلنفسه، این سود اون و عائد اون به خویش باز میگردد. و من عمی فعلیها، اون کسی که چشمش باز نمیکند در آیات الهی، اون کسی که به بصائر الهی و روشنگری هایی که خداوند به اشکال مختلف مطرح میکند توجه نمیکند، فعلیها، زیان او بر خود او خواهد. ابصر عمیه، خداوند این دو رو مطرح میکنند، بصیرت و امارا. بصیرت در قرآن یه مستاقون ایمان است، اما یه مستاقون کفر است. بصیرت یه مستاقون در قرآن علم است، یه مستاقون جهل است. فرمود این بصائر آمده است، شما دو برخورد دارید، یا با حجج و براهین الهی عالمانه برخورد میکنید، این سودآور است برای شما، فل نفسه، یا جاهلانه برخورد میکنید، از کنار آیات الهی میگذارید و توجهی نمیکنید، این برای شما متاسفانه زیان آور است. فعلیهاست، این دامنتون میگیرد، مشکلاتش گریبانتون میگیرد. یا شما با آیات الهی با ایمان و اعتقاد برخورد میکنید، یا با کفر و الحاد برخورد میکنید، اون عائد دارد، این زیان اون دامنتون میگیرد. ما حجت را تمام کردیم و ما انا علیکم به حفیظ، دیگه ما به شما کاری نداریم. بصیرت و بصائر آمد، روشن شد، خداوند سبحان قد تبین الرشد من الغی، روشن کرده از مسیر را. اینجا دیگه پیغمبر بگو ما انا علیکم به حفیظ، من حفیظ شما نیستم، من نمیخوام بالا سر شما چماق بگیرم که شما ایمان بیاورید. ایمانی که بخواهد به ضرب چماق بیاید این ایمان نیست، ایمانی که به ضرب تحمیل بخواهد در دل بنشیند این رو خدا نخواسته است، پیغمبرش هم نخواسته است، این ایمان که نمیماند. اون ایمانی که بر اساس اعتقاد و بر اساس انتخاب و بر اساس مقبولیت در وجود آید، این است که با جان از بدن برون می رود، اما ایمان تحلیلی که ایمان نمیشود. فرمود و ما علیکم به حفیظ، من پیغمبر که بنا نیست اینجا واسم نگهبان شما باشم که شما بپذیرید یا نپذیرید. من هم چه شرط بلا واسه با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه مرا، بقیه با خود شماست. و کذالک نصرف الآیات، ما چنین تصریف میکنیم آیات من را. عجیب است. اخیرا عرض کردم خدمت عزیزان به یه مناسبت دیگری در سوره مبارکه اسراء، در اونجا گفتیم خود کلمه صرف به معنای گرداندن است، تصریف یعنی زیاد گرداندن، زیاد تبدیل کردن. شما یه حقیقتی را وقتی به اشکال مختلف در میان آورید، این آب رو می‌ریزید تو این پارچ، می‌ریزید تو اون ظرف، دارید تصریف می‌کنید. یه ماده رو وقتی در اشکال مختلف در میان آورید، ارزش نقدینه رو شما منتقلش می‌کنید، ریال رو تبدیل می‌کنید به دلار، دلار را به پوند، پوند را به مارک، اون رو تبدیل می‌کنید به لیره. تمام این داره چی می‌کنید؟ دارید شما صرافی می‌کنید. اون کسی که این شغل داره رو صراف می‌گه. یه ارزش نقدینه ای را شکلش عوض می‌کنه. از این به اون، از این به اون. یه ماده رو میدن دستتون، میگن آه اینو ما میخواییم برای ما بسازیدش، کاف و ته و به کتبه را بسازید، بعد میگید کتبه یکتب و کاتبون لیکتب، بعد شروع میکنید آه سفالش میسازید، مفعولش میسازید، ماضی مضارع امر جهر جهر نهی استفهام تمنی، شروع میکنید آه این افعال را میسازید. یه ماده رو میبینید تو قالب های مختلف، بعد این تصریف است. علم صرف هنرش همین است که یه ماده رو در قالب‌های مختلف شما ساختارش را عوض می‌کنید و می‌سازید. خداوند سبحان فرمود کذالک نصرف الآیات، ما آیاتمون هی قالب‌هاش رو عوض می‌کنیم. ما آیاتمون رو اون که نشانگر و بیانگر ماست و ما رو به شما انسان‌ها معرفی می‌کند، ما هی قالب‌هاش رو عوض می‌کنیم. گاهی براتون می‌گوییم فالق الاصباح، گاه می‌گیم فالق الحب و النوا. میخواییم سببیت خودمون رو در وجود برسانیم، گاه در شکافتن دانه میگوییم، گاه در شکافتن صبح میگوییم، گاه در سنت عملی با تمدنهای بشری میگوییم، گاه در عالم بشارت، گاه در عالم انزا، گاه از دنیا میگوییم، گاه از عقبا میگوییم. ما آیات خودمون رو هی داریم تصریح میکنیم، گاه به دیدن لا تدرک الابصار، گاه به دیدن، گاه به ندیدن خالق کل شیء، گاه به فرزند دارد فرزند ندارد. ما این آیات خودمون رو هی در قالب‌های مختلفه میگوییم برای شما انسان‌ها تا شما متنبه بشید، هر کسی به مطابق فهم خودش از یک قالب استفاده کند. یکی از نکات ظریفی که در قرآن وجود دارد و از عظمت‌های قرآن کریم است همین معناست که قرآن تفنن عظیم دارد، قرآن تصریف عظیم، آیات الهی تصریفی است. یعنی اینها یک قالب ندارد، هر کسی در قرآن میاد خوراک خودش برمی‌دارد، ذوق خودش رو اشباع می کند. اون کسی که از مقوله تمثیل و تشبیه قرآن استفاده می کند، می تواند ناب‌ترین حقایق قرآنی رو از تمثیلات و تشبیهات قرآن استفاده کند. اونی که از تاریخ قرآن ذوق تاریخی دارد، ذوق حکایی دارد، ذوق اون دارد که از داستان و حکایت برخوردار باشد، نحن نقص علیه که احسن القصص، اون زاویه. اون کسی که صحبت از صلابت دارد، صحبت‌های روح حماسی دارد، آیات بیانی حماسی قرآن رو. و خلاصه اون که این آیات حقایق رو خدا در قالب‌های مختلفه تصریح می‌کند که هر کسی از ذهن خود شد یار من، بیاد به استفادهش از مجموعه آیات الهی و کلام خداوند سبحان داشته باشد. فرمود مصرف الآیات، اما با تمام این مطالب و با تمام این تنوع‌ها و زیبایی‌هایی که دیدی یا رسول الله، ولیقولو درست، ولیقولو درست، دارست، سه چهار تا قرائت در آیه وجود دارد، ولی یقولو درست. اما در این حال اینجا خطاب می شود به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینها در این حال می گویند درست، به قرائتی که الان مکتوب است در قرآن می گویند که شما اینها را درس گرفته اید. اینها کلامی نیست که از سینه شما برخواسته باشد، شما اینها را از دیگران درس گرفتید. خود کلمه درسته به فعل مخاطب سیره خطاب از ماده درس می آید. خود درس تعلیم و تعلمی است که در اون استمرار وجود داشته باشد. استمرار و تلاوه را درس می گویند. وقتی انسان این مطلبی را هی تکرار می کند، هی می گوید، این میشه درس. تو خب می دانید به هر حال خود اصل آموزش مبتنی بر تکرار است، همان که کل ما قرر، هر چه تکرار می شود در وجود انسان تثبیت می شود. اینی که انسان تکرار کند مرا در نظامیه ابرار بود، به تعبیر سعدی شب و روز تلقین و تکرار بود. خود تکرار عامل تثبیت در وجود انسان است. اینی که شما می‌بینید خداوند متعال در قرآن یه مطلب رو هی میگه، مصرف الآیات، طالب شرز می‌کند اما همون مطلب رو تکرار می‌کند، در اشکال مختلفه بازگو می‌کند. خود تکرار یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسانی است. اصلا زندگی ما تکرار است. طبیعت سنت تکرار دارد. این خورشید و این ماه و این زمین سنت تکرار دارند. 4 میلیارد سال است. بشر روی زمین سنت تکرار دارد. آموزش به برکت تکرار مستقر می‌گردد. خود این اصل پرنسپال آف رپتیشن، اون اصل تکرار در روانشناسی از اصول کارآمد و عالی است. خیلی موثر و مفید. خود تکرار اینه که در باب قرآن داریم. رحم الله، خدا رحمت کند اون حال مرتحل را. از سجاد فهمدن رحم الله حالا مرتحلا، خدا رحمت کند حال مرتحل را. گفتن ما نفهمیدیم حال مرتحل یعنی چه. حضرت فهمدن خدای رحمت کند اون کسی که قرآن را از ابتدا شروع میکند به پایان میرساند، مجدد از ابتدا آغاز میکند به پایان میرساند، حالا مرتحلا، میرود باز میگرده. یعنی ظاهرن به شیله این نیست ارتباط با قرآن و کار با قرآن. عزیزان این نیست که بگیم ما مثلا 5 مرتبه 10 مرتبه 20 مرتبه قرآن رو خوندیم دیگه خب بلدیم دیگه، ما دیگه از قرآن یاد گرفتیم. نه، ظاهراً با قرآن به شیوه تکرار میشه به جایی رسید، هم در مقام علم هم در مقام عمل، هم از بعد نظری هم از بعد عملی. یعنی در استفاده قرآن در مقام عمل اگر تکرار نباشد تضعیف است، انسان به جایی نمیرسد. این تکرار و این گفتنهای مکرر است که در وجود انسان اثر خودش رو میبخشد. از جهت استفاده علمی هم مطلب اینه، تا این تکرارها نیاید در ذهن اون کسی که با قرآن کار میکند این مطالب شکوفا نمیشود. مکرر خدمت عزیزان خاضعانه و متواضعانه عرض کردم که گاهی یه بحثی را، یه سوره رو محضر مبارک شما خدا توفیق داده است مطرح شده است و گفتیم، هنگامی که برای مرتبه دوم تکرار شده است، خب آیان بودن در خدمتشون راه ملاحظه فرمودن، دیگه این چیز دیگری نیست. خود تکرار می آورد مطالب را. این در ذات قرآن است، تکرار قرآن. اینی که از درس حرفون و تکرار الفون، درس یکی است اما نیاز به هزار تکرار دارد. این در خود قرآن استفاده می شود که باید تذکره تنگیدن جنبه تذکر و تذکره داشته باشد تا اون اثر خودش رو در وجود انسان تثبیت کند و تغییر کند و نوآوری ها و استفاده های نوی از برکت تکرار قرآن در وجود انسان نقش ببندد. فرمود یا رسول الله ولیقولو درست، گفتیم درس این معنا را دارد. اینها میخواهند بگویند پیغمبر شما این مطالب را از دیگران تعلیم گرفتید. میخواهند بگویند که یعلمه بشر، بشر تعلیم داده است این مطالب را. از کدام بشر تعلیم داده است؟ از کجا شما درس گرفتی اینها را؟ کجا در جزیره العرب سابقه کلاس و مکتب و دانشکده و مدرسه و این مسائل که نبوده است؟ کجا کسی کرسی داشته است در جزیره العرب که بنشیند و شاگرد تربیت کند به این معنا و مطالب این چنینی بگوید؟ این سابقه ندارد. آیا با همون یه سفر دو سفری که پیغمبر رفته است در طفولیت، در نوجوانی، آیا پیغمبر با همون سفرها چیز آموخته است؟ از کجا چی آموخته است؟ چه چیزی یاد گرفته از پیغمبر؟ سفر چقدر بوده است؟ آیا این مطالب همونهایی که میخواستن تعلیم بدهن خودشون میدانستن که تعلیم بدهن؟ این اتهامی است که به هر حال یهودیان میگوین، دشمنان قرآن میگفتن برای تضعیف شخصیت نبی مکرم. فرمود با تمام این حرفا اینها چنین میگوین ولی یقولو درست. یه قرائت عرض کردم ولی یقولو درست، معنای دوم کلمه درسه همان است که میگید این شیء چیست؟ مندرسیست. مندرس یعنی چه؟ یعنی کهنه. اندراس یعنی کهنگی. درسه ما یقفا اثره، وقتی که اثر یه چیز از بین میرود، یه شیء از بین میرود، این میگن درس. ولی یقولو درسه، میگن آه کهنه شد این مطالب، میگن اینا اساطیر الاولین است، اینا دیگه به درد نمیخورد. میگویند که در حال پیغمبر یه استفاده هایی داشته است بنابر فهم خودش از وحی، اینها رو به عنوان قرآن گفته است، دیگه برای دیگران حجت نیست، دیگه برای خود پیغمبر و برای زمان پیغمبر حجت بوده است، دیگه برای دیگران حجت نیست. بالحق انزلنا و بالحق نزل، مگر قرآن یه سر سودنش فهم پیغمبر است؟ حاشا لله. یک جزء قرآن عزیزان فهم پیغمبر نیست. همین یه روز تو کلاس عزیزی برگزار در دانشکده مطرح این سوال رو مطرح می‌کرد که چرا خداوند متعال در قرآن این سوره که با امر شروع می‌شود سبح اسم ربک الاعلی تسبیح کن، اینه که خدا میگه به پیغمبرش همون سوره غلاغل پنج سوره قل را قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، و چرا پیغمبر باز میگه قل؟ این واسه ما مکرر گفتیم خدمت عزیزان. خب وقتی خدا به پیغمبر میگوید یا رسول الله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو اهل ایمان چشماتون مراقب باشید. خب دیگه پیغمبر نیاز نیست برای شما بگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب چرا خداوند گفته است واسه پیغمبر بگوید قل؟ باید بگه یغضوا من ابصارهم دیگه، قل نمیخواهد بگو را به خود پیغمبر گفت خدا، واسه پیغمبر به ما و شما میگوید قل، حالا که ما نباید بگیم اما به ما پیغمبر میگوید قل. میگن دا عظمت قرآن همین است که یه نقطه قرآن از ذهن پیغمبر تراوش نکرده است، یک حرف قرآن به پیغمبر انشا به املا نکرده است. اینها همان است که در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. قرآن که فهم پیغمبر نیست که اقتضایی باشد یا افتضایی نباشد، قرآن که فهم پیغمبر نیست که برخواسته از جب جزیره العرب باشد یا نباشد. قرآن بالحق انزلناه و بالحق نزل، این کلامی است که به حق نازل شده است و معنای حق یعنی کلمه ثابت تغییر ندارد، چیزی از مفاهیم قرآن عوض نمی شود عزیزان. تا ابدیت ابد لدینا و کتاب ینطق بالحق، به حق سخن میگوید، چیزی عوض نمی. ببینید این بحث باز اینو عرض میکردم به همین دوستان امروز که نوع شبهاتی که مطرح میشه خدا میداند که ریشه تمام شبهات در خود قرآن هست و خود قرآن هم شبهه رو میگه هم جوابش رو مطرح میکنه، اما باید روح قرآن رو شناخت، باید آگاه به لطائف قرآن بود تا شبهات این همین شبهه هست. و لیقولو درست، این نیست. سر سوزن پیغمبر مکرم اسلام در انتخاب آیات قرآن، در مضامین آیات قرآن سر سوزن پیغمبر نقش نداره. اون چه بر این قالب وجودی مبارک و این ظرف پاک القاء می شود و او از قلب مبارکش بر زبان شریفش به اذن الله به طالب را می گوید. نه خود پیغمبر انتخاب قالب می کند، نه انتخاب محتوا می کند، نه مثالها را پیغمبر مطرح می کند، چون در جزیره العرب از شطور مثال بزند به پیغمبر ربطی ندارد اصلا. اینها به پیغمبر کاری ندارد، این انتخاب الهی است، خداوند حکیم برگزیده است، هیچ فهم پیغمبر در این باب مدخلیتی ندارد. فرمود اینا میگن کهنه، کهنگی نداره. ما با الله هذا القرآن تزداد ریا، این قرآن ما با الله هذا القرآن تزداد ریا. صاحب المیزان جمله‌ای رو مکرر در قرآن مطرح می‌کنه، این قرآن از باب این مبحث از باب جری است، جری جریان، ریشه کار از اونجاست که وجود مقدس سامان حجت فرمود ما بالا حاضقی سهال شد ما بالا حاضر قرآن فرزاد و ریا. قرآن چرا این ریه؟ ای شادا به ما 50 مرتبه خوندیم 100 مرتبه خوندیم بابا، اگر عالی‌ترین دلکش‌ترین و دلرباترین رمان‌ها رو ما می‌خوندیم، گابریل گارسیا می‌خوندیم، هر چی می‌خوندیم، از نشایی می‌خوندیم، اون می‌خوندیم، به هر حال دیگه 2 مرتبه 3 مرتبه بخونی خسته می‌شی می‌ذاریمش کنار دیگه، به ما چهارم نمی‌کشد دیگه، حال خوندن پنجم نداریم. اما این قرآن رو 100 مرتبه خواندن متدینی که در معذرشون هستیم، بعضیاتون 200 مرتبه این قرآن رو خواندید، اما بعد که باز میکنید، باز میشنوید مطالبش، باز میبینید ما بالا حاضر قرآن تزداد و ریا، باز تازه است، باز جدیده. پاسخ از سامن الحجج این بود ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، چون قرآن از باب جری است، چون قرآن همینطور در دل تاریخ جریان داره، همان گونه که خورشید جریان دارد و هیچ زمانی از خورشید انسان‌ها مستقلی نمی‌گردند، حقیقت قرآن چون خورشیدی است که هم جریان دارد و هم همیشه انسان‌ها نیازمند به گرما و نورانیت او خواهند بود و هستند بدون تخفیف، کهنگی ندارد. ولنبینه لقوم یعلمون، ما بیان کردیم این مطالب را برای اون جمع و جماعتی که بدانند و روشن باشند. پیغمبر شما مسیر خودتون ادامه بدید، اتبع ما اوحی الیک من ربک، شما به وحیتون و عملتون رفتار کنید، گوشتون به دهکاری مطالب نباشد، تضعیف در جان شما ایجاد نکند، لا اله الا هو پشتوانه شما وحدت حق، و اعرض عن المشرکین، اعراض کنید. بی‌اعتنایی کنید، بر این تهمت‌ها و بر این ناسزاهایی که مشرکین می‌گویند و مسیر کار خودتون رو داشته باشید. خب از اینجا به بعد دیگه ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. یه دو تا بحث ظریف بعد از این، خدا اگر میخواست هیچ کس مشرک نمیشد، پس اگر مردم مشرک شدن خدا خواسته که مردم مشرک شدن؟ قرآن دارد میگه و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. سب و ناسزا به کفار ندید. اگر شما سب به کفار دادید اونم خدا شما را سب میکنه. حالا ببینیم دو بحث چیز انشاءالله. محضر مبارک عزیزان، ادامه مطالب و مباحث رو فردا شب در محفل بعدی که خدمت سروران گرامی خواهیم بود از این آیه در اونجا تعقیب میکنیم. شب خدمت سروران گرامی اشاره کردیم به خطبه نورانی زینب کبرا سلام الله علیها و عجیب است واقعا همونطور که دیشب اشارتی رفت. کتابی است به نام بلاغات النساء، بلاغات النساء، مجموعه گفتار زنان فرهیخته، مجموعه سخنان زنان متکلمه، اونها که قدرت نطق و بیان در میان زنان داشتن، اومدن اینا رو جمع کردن تحت عنوان این کتاب بلاغات النساء. چند جلد است، اینا رو جمع آوری کردن نمیشه آخر سوم چهارم باید بعد این کار دیگران باز اشکال دیگر انجام دادن. در صدر این بلاغات همین خطبه از زینب سلام الله علیها رو مطرح کردن و نویسنده ادیب که از بعد ادبی پرداخته است به قضیه. حالا چطور میشه کسی که واقعا بالا خند الله اون غمها و اون مصائب رو اون چنان دیده است، از یه طرف این حدت به حدت و ناملایمات مسیر رو کشیده است، این اسارت رو تحمل نموده است، اون خفت ها و اهانت ها و خاری های ورود به این دمشق رو دیده است، حالا وقتی که میاد مقابل این اسطوره الحاد و شرک می‌ایستد و مقابل این یزید خبیث در این بنیاد و کاخ ظلم می‌ایستد، اونگاه با اون استواری و با اون قدرت سخن میگوید که تکان میدهد کاخ بنی امیه، تکان میدهد پایه های تخت یزید را. و با اون منطقی که دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان، همون اول فرمود ولا تحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خيرا لانفسهم. ما با تو خیال کنی اگر فرصتی خدا بهت داده است این خیر توست، خداوند این فرصت رو اگر به تو داده است لیزدادوا اسما، برای اون کس که به فسق و فجور و به تصاب تباهی شخصیت تو بیشتر افسوده گردد، انسان ها خط شما رو بدانند و بشناسند. و در حال ادامه داد وجود مقدس از زینب کبرا خطبه رو تا کار اونجا کشید که یک مرتبه اون خروش زینبی علویوار در کلام دختر کبرای علی شنیده شد که فرمود یزید چت چیدک، اون چه در بازو داری برون ریز، وس سعیک تمام تمامت رو به خرج بده، و ناصب جهدک تمام جهد و کوشش کیشت رو مقابل چشمت قرار بده ما ببینیم چه داری. ناصب جهد، اما یه جمله رو بدان، فوالله به خدای کعبه قسم، فوالله لا تمحو ذکرنا، تو کسی نیستی که بتوانی یاد ما خاندان را از دلها ببری، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو کسی نیستی که بتوانی وحی که بر ما خاندان نازل شده است تو در ایرانی به خوشدان، تو کمتر از آنی که بتوانی یاد حسین فاطمه را از دلها ببری، تو کمتر از آنی که بتوانی مظلومیت و حقیقت ما خاندان رو محو کنی، فوالله تو کمتر از آنی هستی که لا تومی تو وحی نا، نمیتوانی چنین بکنی، تو نمیتوانی یاد ما را از دلها ببری. بدان یوم یناد المناد، روزی خواهد آمد که منادی حق میگوید الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین با، و اون روز تو میایستی و ما میایستیم ببینیم تو کجای کاری و ما کجای کاری. سخن رو به اوج رسانده است، اون کسی که در این بین از همه بهتر میتواند زینب چه میگوید و چه سخنی دارد کسی نیست جز وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین علی ابن حسین، که یه مرتبه فرمود امن جان بس است، امن بس است، انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، عمه جان قدر تو را من میدانم، میدانم تو چه میگویی. تو آدمی هستی که از کسی تعلیم ندیدی، تو در کنار بابامون علی و تو در کنار مادرمون فاطمه تعلیم دیدی، کلاس و درس تو اونجا بوده، تو در اون دانشگاه فارغ التحصیل شدی و تو فهیمه هستی که فهم بشری این چنینی نگرفتی. از یه طرف زین العابدین چنین میگوید، از یه طرف دیگه هم در متن خطبه وجود دارد چیزی شد که خود حضرت زینب سلام الله علیها این جمله رو فرمودن، فرمودن این مظالم مرتکب میشه و الان منحنیان علا سنایا ابی عبدالله، ترجمه کنم خدمت عزیزان، منحنیان و الان خم شده ای علا سنایا ابی عبدالله، بر دندان و لبهای مبارک حسین فاطمه صلی الله علیه و سلم یا رحمت الله.